بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هل العمل بالقرآن عزيمة أو رخصة؟ دهم التاسع، هل العمل بالقرآن عزيمة أو رخصة؟ آیا عمل به قرآن بعد از آن که قرآن کشیدیم، عمل به قرآن عزیمت؟ یعنی حتما که عمل باید بکنیم و بعد از عمل نمیتونیم به هم بزنیم، یا رخصت اصلا میتونیم عمل به قرآن نکنیم؟ بنابراین بهترین عبارت این است که هل الافتاء بالقرآة واجب و عظيمة والعمل عظيمة او لا؟ هم فتوى دادن عظيمته، هم عمل به قرآن عظيمته، یا نخیر رخصته. البته عظيمت در مقابل رخصت قرار میگیرد. عظيمت به چیزی میگن که امر محکمی باشد، و چیزی که واجبه به اون میگن عظيمت، چیزی که حرامه به اون میگن عزیمت. عزم به معنای شدت، در وجوب شدت هست، در حرمت هم شدت هست، ولذا میگن آیا عمل عزیمتون او رخصه. الحق فیه التفصیل، اون این است که اگر واقعا یه تکلیفی هست، البته کلمه حق ما نوشتیم ولی بهتر بگیم تکلیف، اگر واقعا یه تکلیفی هست که حتما باید به این تکلیف عمل کرد، مسلما عمل به قرآن و فتوا به قرآن در آنجا واجبه. جایی که تکلیفی در آنجا هست، تکلیف الهی هست، اگر واقعا تکلیف الهی هست، هم فتوا دادن واجبه، هم عمل کردن واجبه. من 4 تا مثال میزنم. 1، خونسای مشکل. الان یه بچه ای هست، نه آلت ذکور دارد، نه آلت اناس. بنابر این که خونسای مشکل طبیعت ثالث نیست، یا در واقع مذکره یا در واقع مؤنث، در اینجا تکلیفی هست. این بچه باید تکلیفش روشن شود از نظر ارث، از نظر نماز، از نظر حجاب. بنابراین چون در اینجا تکلیفی هست، حتما باید قرعه کشیده شود و عمل هم بشه. 2، مردی زنی را طلاق داد و مرد. در اینجا یه تکلیفی هست، عده نگه دارد. از خرم خدمتون که عدهش هم عده رجعی باشد، عده وفات باشد، علاوه بر این نفقه دارد چه ندارد، اینها باید روشن بشه. حتما باید در اینجا قرعه بکشن تا این تکلیف زن روشن بشود، کدام یکی از اینها مکلف به این مسئله هست. 2، مسئله 3، اگر مردی گفت اولو مملوکن املکه، نذر کردم که او را آزاد کنم، 4 تا غلام را یک جا مالک شد، حالا چه کار کند؟ 1/4 مبهم را عرض نمیشه، جز باشد نمیشه، ناچارم قرعه بکشین. یا فرض کنید یه آدمی که اوسا، این غیر از سومیه، سومی نظره، 4 اوسا، اوسا بر این که من 20 غلام دارم، 1/4 این را آزاد کنید. که رقم آزاد کنم؟ 4 مبهم معنا ندارد، 4 جز از هر کدام 1 عملی نیست، ولذا قرعه بکشید. بنابراین در جایی که در اونجا یک تکلیفی هست، البته کلمه حق اخصه، باید بگیم تکلیفی در اونجا هست، میخواد حق باشد یا غیر حق تکلیف باشد، حتما فتوا دادنم واجبه، عمل قرعه کشیدنم واجبه، عمل کردنم واجبه، هر سه مرحله. و الا خدای نکرده قرعه بکشیم و عمل نکنیم، توهین به قانون خدا کردیم. بنابراین در جایی که جامعه فرد یه تکلیفی در اون مورد دارد، کلخونس المشکله که مطلقه ای که یکی از زنان را طلاق داده اما معلوم نیست کدام مطلقه هست، از کنم نظره بر این که اول مملوکن املک خوفه و هرون چهارتا را یک جا مملوک شد، یا بیستا مملوک دارد اوسا بر این که ربعش را چهارتش را آزاد کنید، در این موارد تکلیفی هست، حتما باید قرعه کشیده بشه. هم فتوا واجبه، هم قرعه کشیدن واجبه، هم عمل به قرعه واجب. اما اگر بعد از قرعه عمل نکنیم، اهانت به امر خدا و تکلیف خدا. خصوصا که از روایات استفاده شد که قرعه خرج سهم المحق، از سهم الاسبب، که در واقع مطابق واقع. و اما اگر آمدیم نه، یه موردی هست که تکلیفی در کار نیست، مثلا یه انسانی هست دوتا زن دارد، امروز از سفر برگشت، مسلما باید شروع کند با یکی از این دو زن، قرعه کشید و به نام هند در آمد، ممکنه به هم بزند برد سراغ زینب. در اونجا تکلیفی نیست، حقی نیست، برای اینکه در دهن قاضی را ببندد قرعه میکشد، و الا بعد از قرعه هم عمل نکند خلاف شر نکرده. البته خلاف اخلاق هست اما خلاف تکلیف نیست. چرا؟ چون هر دو زن مساویان. من می توانم از کنم حق القسم را با هند شروع کنم، حق القسم را با زینب شروع کنم، اتفاقا به نام هند در آمد، اخلاقا عمل کنم، اما اگر عمل نکردم خلاف شرعی انجام ندادم. چرا؟ حکمی در اینجا نیست، حق پایمال شده در اینجا نیست. اگرم با زینب شروع کنم، حق کسی پایمال نشده، فردا شب نوبت هنده. تبینم این جمیع ما ذکرنا، اگر از ما سؤال کنن اولا چرا در واجب کلمه عزیمت به کار میبرن ضد رخصت، بگید عزیمت از عزم، عزم به معنای قطعه، یعنی به معنای قطع، چون وجوب و عرض کنم حرمت جنبه قطعی دارد، کلمه عزیمت به کار میبرند. این یک. سالگن آیا فتوا دادن، قرعه کشیدن، عمل واجبه یا نه؟ بفرمایید فرق است بین جایی که تکلیفی در بین باشد، اما از حق و غیر حق حتما باید کرد. اما اگر تکلیفی در کار نیست، فقط برای اینکه خب در دهن قاضی ببندم، در اونجا قرعه کشیدم، در اونجا عمل اخلاقا خوبه، اما اگر عمل نکرد ار کنن حقی پایمال نمی شود، اشکالی نداره. الامر العاشر، حل القرآن صيغة خاصة، حل القرآن نوع خاص، که رقم قرآن بکشیم. آیا قرآن کشیدن در اسلام جای مشخصی دارد، نحوه مشخصی دارد؟ سه نوع قرآن در روایات ما هست. یک، قرآن جنابی که احبار در باره مریم کشیدن، لم تکن از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، اقدام قلم هایی بود که با اون تورات را می نوشتن. خیلی قلم محترم. قرار شد که این چند نفر راهب بیاین از قدم کنار نهر اردن. عبد نهر اردن نهر بسیار بزرگ، مثل فرات نیست اما خیلی کوچکتر، اما نهر بزرگ. هر کدام نامش را بنویسد. زکریا در قلم خود نوشت زکریا، دیگری نام خودش نوشت، سومی نام خودش را نوشت، انداختن در این آب. هر کدام از اینها زیر برود او بازنده است، اما اونی که روی آب بماند او برنده است. اتفاقا همکی رفت زیر آب، اما اونی که روی آب باقی ماند مال قلم زکریا بود، و الا از قلم کفالت هم شد مال زکریا. این یک راهه. راه دوم کدومه؟ راه دوم در خونساس. هنگامی که امیر مؤمنان در مقابل خونسا قرار گرفت، دو تا برگ نوشت. در یکی نوشت عبدالله، در دیگر نوشت امت الله. بعد اینها را به هم مخلوط کرد، قرار شد که یکی از این برگها را در بیارن. دست کردن هر کدام که در آمد اون معینه. اگر عبدالله در آمد معامله ذکر، اگر امت الله در آمد معامله انسا. این هم یک راهه. راه سوم هم باز از امیر مؤمنانه. اون کدومه؟ عرض کنم خدمتون که مردی فوت شده بود، اموالش هم گویا در اختیار بعضی بود. پسر میگفت اموال پدر من زیادتر بود، اما اونها میگفتن نه، اموال همینه. حالا در اینجا چرا حضرت قرعه کشید؟ باید بحث کرد، فکر کرد. بنا شد که قرعه بکشن که آیا حق با ایشانه یا حق با آن، و الا در اینجا میتونستن از راه البینت للمدعی و الیمین علی من انکر، ولی حضرت به این عمل نکرده. البته قضایای امیر مؤمنان قضیتون فی واقعه، قضیتون فی واقعه، نمیتونیم همه جا عمل کنیم. حالا حضرت چرا در اینجا قرعه کشیده در حالی که میتونست از طریق البینت للمدعی حل کنه؟ چرا هم گفت که انگشترهاتون بدید؟ من گرفت سه تا چهار تا، بعد انگشتر خودش را در آورد، اینها را به هم مخلوط کرد، گفت هر کدام از اینها، عرض کردم چهار نفرید، هر کدام از اینها دست کرد انگشتر من در آورد، حق با او. حالا اگر این انگشتر دست پسر شد، او گفته، اگر دست اون افراد بود، عرض کردم خدمتون که او. این هم یک را. معلوم می شود برای قرعه شکل خاصی در کار نیست. گاهی از طریق اقلام، گاهی از طریق نوشتن عبدالله و امت الله، گاهی هم انگشترها را به هم مخلوط بکنن. هر کس دست کرد و انگشتر علی را در آورد، حق با اوست. معلوم می شود تکلیف خاصی نیست. ولعل امروز بهتر بتونن قرعه کشی کنن، بنابراین در اینجا تعبدی نیست، همینقدر باید طوری باشد که طرفها احساس بیطرفی کنن. قرعه باید به طوری باشد که طرف احساس بیطرفی کند، کاری نکند بر اینکه معلوم بشود که قاضی یا غیر قاضی طرفدار یک نفره. باید به گونه باشد که بیطرفی معلوم بشود. کمل کلام فی القرآن، الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. چهار قاعده را خوندیم و تمام. المبحث التاسع، کفایه میگد الثامن، ما میگیم التاسع. چرا مال ما شد تاسع، مال او شد ثامن؟ عرض کردم خدمتون که اوائل جلد دوم گفتم آقایانی که میگن ادله ما ادله اربعه هست، برای این چهار دلیل باید بابی باز کنن، نه در رسائل و نه در کفایه و نه در تقریرات ها. اصلا چهار باب نداریم. باید بگن الباب الاول فی حجیت العقل، الباب الثانی فی حجیت الکتاب، الباب الثالث الحجیت الخبر، الباب الرابع فی حجیت الاجماع. اصلا چهار باب نداریم. رسائل را مطالعه کنید. با اینکه آیان میگن ادله اربعه هست، برای هر دلیلی باید بابی باز کنن، باز نکردن. ما آمدیم نه، برخلاف آقایان چهار تا باب باز کردیم. الباب الاول فی حجیت العقل، مبحث قطع. الباب الثانی فی حجیت الکتاب، آقایان میگن ظواهر، ما گفتیم فی حجیت الکتاب. بعدن گفتیم الثالث الکرم حجیت الاخبار، بعدن هم اجماع. چون ما یک باب افزودیم، از ما شد المقصد تاسه و حال اینکه کفایه المقصد سامه. بنابراین آقایانی که من بعد علم اصول را تدریس میکنید، این چهار باب را جدا کنید. یک بابی برای حجیت عقل، شیخ میگه حجیت القطع، این نیست. در حجیت قطع آمده عقل را بس کرده و حال اینکه باید برای عقل بابی باز کند. در باره حجیت کتاب، حجیت ظواهر را بس کرده، باید مستقلن برای کتاب بابی باز کند و هاکذا. ولی زام ما شد المبحث تاسه، کفایه دارد المبحث سامه. خب المبحث تاسه فی تعارض الادله، فی تعارض الادله، نمیگم فی تعارض الخبرین، بگم فی تعارض الادله. چرا؟ حتی تعارض اجماع این را هم شامل باشه. یک طرف ادعای اجماع میکند، این طرف، اون طرف ادعای اجماع میکند، اون طرف. نمیگم فی تعارض الخبرین، میگم فی تعارض الادله. ثم در اینجا کفایه یک برتری بر رسائل دارد. اگر گفتی کفایه در اینجا برتری دارد بر رسائل، رسائل آمده میگه خاتمه، رسائل میگه خاتمتون که انه جزء مباحث اصولی نیست. اما کفایه میگه المقصد السامن فی تعارض، معلوم میشود که کفایه متوجه شده است که این از مسائل اصولی هست، نه اینکه خاتمه هست. خاتمه خارجه، مقدمه خارجه. از نظر شیخ که انه تعارض ادله خارج از مسئله اصولی است، اما از نظر کفایه داخل فی المسائل الاصولیه. درست؟ خب حالا من سوال میکنم، آیا حق با شیخه یا حق با آیا اخونده؟ آیا جزء مباحث اصولیه هست یا نخه خاتمه هست؟ حق با آیا اخونده. چرا؟ آقایان در جلد اول خونده موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. موضوع هر علم عبارت از این است که از عوارض او بحث میکنیم، سواء عرض بلا واسطه او عرض مع الواسطه. ولی غالبا عوارض مع الواسطه هست. کل فاعل مرفوع، مرفوع عارض بر کلامه اما به واسطه فاعل. کل فاعل مرفوع كل مفعول منصوب منصوبیت و مرفوعیت از عوارض کلامه، اما بالواسطه، واسطه کدومه؟ فاعلیت و مفعولیت. بنابراین هر چیزی که از عوارض موضوع شد سواء عرضه بلا واسطه او مع الواسطه اون از مسائله. اینجا چطور؟ اینجا فقیه می داند بینه و بین الله در اینجا تکلیف است. یک خبر می گد یجب، خبر دیگر می گد یحرام، یکی می گد یجب، دیگری می گد لا یجب. فقیه می داند که در اینجا یه تکلیفی هست، اما نمی داند تکلیفش کدومه. آیا بین الخبرین مخیره یا باید به ذات و ترجیح عمل کنه؟ این مسئلت اصولیه. و این شئته فقط موضوع علم اصول چیه؟ الحجت فی الفقه. الحجت فی الفقه عرض کردم که موضوع الحجت فی الفقه، شما باید در عوارض این موضوع صحبت کنی. عوارضش کدومه؟ تعینات. الحجت فی الفقه موضوعه، بحثی در تعینه. هل الحجت یتعین فی الکتاب؟ هل الحجت یتعین فی السنه؟ هل الحجت یتعین فی الاجماع المحسن او فی الاجماع المنقول؟ هل الحجت یتعین فی القیاس او الاستحسان؟ بنابراین موضوع علم اصول الحجت فی الفقه. والله بالله بین من و خدا یه حجتی هست، اما تعین ها برای ما مجهوله. تعین کدوم؟ شناسایی. شناسایی این ها برای ما مجهوله. هل آیا اون حجتی که خدا گفته، هل هو یتعین فی الکتاب او یتعین فی السنه او یتعین فی العقل او یتعین فی الاجماع؟ قاصد جعفر میگد یک کمی مسئله را علمی تر کن. چشم. آقایان فن اعلا را خونده اید. فن اعلا کدوم؟ فلسفه. در امور عامه همه من میدونیم که از کنم عالم وجودی در عالم هست، سوفسطائی نیستیم. میدانیم که جهان موجودی هست، اما موجود نمیدونیم. الموجود ینقسم الى واجب و ممکن، و الممکن ینقسم الى مجرد و مادی، و المادی ینقسم الى جوهر و عرض، و جوهر ینقسم الى عقل و نفس و صورت و مادت و جسم، و العرض ینقسم الى کم و کیف. بنابراین در فن اعلا موضوع الموجوده، اما بحث ما در تعینات این موجوده. بگو. بحث ما در تعینات. هل الموجود یتعین فی الواجب او الممکن و الممکن الى اقسامه. همینطوری که در فن اعلا موجود موضوعه، بحث ما در اصل وجود نیست، بحث ما در تعینات. نبیده بحث ما در اصل وجود نیست، بحث ما در تعینات. علم اصول و از این قبیله. والله بالله حجت بین من و خدا هست. بنابراین اصل حجت محل بحث نیست، اهل حجت تعیناتشه. به قول استادمان مرحوم حجت، بحث ما در لونشه، رنگشه. آیا این حجت رنگ کتاب، رنگ سنت، رنگ عقل یا رنگ اجماع؟ بنابراین اگر این را فهمیدیم، این باب ما از مسائل اصولیه. چرا؟ من میدانم در خبرین متعارضین من یک حجتی دارم. انشاءالله خواب که نیستیم که درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پا گرا خواب نریم. حالا نمیگم که خوابه، چون بگم دیگه فردا نمیاد. ترجمه کردی؟ خب عرض کنم خدمت که من میدارم که الحجتی بین من و خدا هست در این خبره، اما نمیدونم هل الحجتو هو تخییر بین الخبرین اب العمل به ذات ترجیح. رنگش را نمیدونم، تعینش را نمیدونم. بنابراین الحجت فی الفقه هست، تعیناتش بحث میکنیم. هل الحجتو هو تخییر بین الخبرین اب الحجتو العمل به ذات ترجیح. آقایان این ابتکار را حفظ کنید، ابتکار از حضرت امام اعلی الله مقامه که بگیم. البته مقداریم از مرحوم بروجردی اعلی الله علم اصول موضوعش بگید. الحجت فی الفقه اصل موضوع، اصل موضوع مسلمه، اصل موضوع مسلمه، فقط تعیناتش برای ما مجهوله. بحث در تعینات گاهی الحجت یتعین فی الکتاب، یتعین فی الاجماع، یتعین فی العقل. در ما نحن فی هم از این قبیله. من میدانم که در تعارض ادله بینی و بین الله حجت دارم، اما رنگ این حجت، شناسایی این حجت، تعین این حجت برای من مجهوله. بس میکنیم هل یتعین فی الخبرین الخیار یا او یتعین العمل به ذات ترجیح. آخرین نکته‌ای که عرض کنم، باب تعارض ادله از مهمات علم اصوله. ارزشی که این باب دارد خیلی فوق العاده است. خیلی ها دست کم میگیرن این باب را. نه، این باب خیلی مهمه، به جهت اینکه ما در فقهمون گرفتار خبرین متعارضین هستیم. حتی شیخ انصاری اعلی الله مقامه، ببخشید شیخ طوسی اعلی الله مقامه، یک کتابی در خبرین متعارضین نوشته به نام الاستبصار فی مختلف فیه من الاخبار. بنابراین باب مهمی است، باب مهمی است، از استصاب ارزشش بالاتره. این همه تفصیلی که در استصاب ما دادیم، این باب ارزشش از آن بالاتر. اما وقت ما کمی، 25 شعبان درس ها تعطیل میشه. اجازه بدید من عرض کنم خدمتتون که به صورت گزینشی بحث کنیم، مهمات را بگیریم بس کنیم، غیر مهم را واگذار کنیم آقایان مطالعه کنید. بنابراین بحث ما در این باب نمیتوند به ترتیب کتاب باشد، بلکه به ترتیب گزینشی. آنی که مهمه بس میکنیم، غیر مهم را آقایان خودشان مطالعه میکنید انشاءالله تبارک و تعالی.